بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین الطیبین. الهداة المهدیین سیما بقیت الله فی الارضین جل الله فرجه الشریف. خب بحث ما در این بود که اینا که آمدند در فهرست 2021 ایران رو رتبه 119 قرار دادن از 139 کشور در حاکمیت قانون، به چه ملاکی این کار کردن؟ ملاک ها چقدر قابل قبوله؟ گفتیم این 44 ملاک فرعی است که از 8 ملاک اصلی منشعب میشه. ملاک چهارم اصلی که داشتیم بحث میکردیم بحث حقوق بنیادی بود. اولینش این بود که رفتار برابر و عدم وجود تبعیض، که توضیح دادم در جلسات گذشته که تبعیض نیست حتی به لحاظ کسانی که از نظر گرایش جنسی منحرفن، مادامی که رفتاری که اون از نظر اسلامی جرم نکنن با اونها برخوردی نمیشه، حقوقشون ثبت شده. نکته دوم این بود که حق زندگی و امنیت اشخاص به صورت مؤثری تضمین بشه. توضیح دادن اینا یعنی دستگیری و بازجویی بدون آسیب فیزیکی باشه، بدون به اصطلاح برخورد خشن باشه، اگر مثلا کسی ناراضیه به لحاظ سیاسی یا در رسانه گزارشی مطلبی منتشر میکنه بی خودی مورد بازرسی، دستگیری، بازداشت قرار نگیره، که گفتیم اینا همه به لحاظ اسلامی مقبوله. تو قانون اساسی هم اشاره کردیم که بعضیش آمده. بحث دیگه روند قانونی و حقوق متهم بود که گفتند که اصل اینه که همه بیگناهن، افراد بدون دلیل نباید دستگیر بشن. ما هم گفتیم همه اینا تو اسلام مورد قبوله. گفتن اون ادله‌ای که بر علیه شخص اقامه میشه باید ازش مطلع باشه، بتونه اونا رو نقد کنه، که گفتیم اینم تو اسلام همینطوره. من یه اصلی رو قبلا نگفته بودم، امروز اشاره میکنم. اصل سومی است در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران که دولت جمهوری اسلامی ایران رو موظف میکنه به یک سری وظایفی، و اون اصل اینه، میگه که دولت جمهوری اسلامی ایران موظف است برای نیل به اهداف مذکور در اصل دوم قانون اساسی همه امکانات خود را برای امور زیر به کار برد. من البته اینی که الان من ذکر کردم 14مینه، تا 13 تا قبل از اینم هست، من اونا رو نیاوردم چون ربطی به این بحث ما الان نداره، حالا بعضیاشو بعد میگم. یکیش اینه، 14مین، تأمین حقوق همه جانبه افراد از زن و مرد و ایجاد امنیت قضایی عادلانه برای همه و تساوی عموم در برابر قانون. همین مضامینی که الان تو این بحثای اینا مطرح کرد. بنابراین خود این مطلب تو قانون اساسی ما هم مورد تأکید قرار گرفته. بحث دیگه آزادی عقیده بود که گفتیم، حالا اینم بخونم، تو اصل سوم باز نوشته دولت جمهوری اسلامی موظف است، همینی که الان خونده، 7 تأمین آزادی های سیاسی و اجتماعی در حدود قانون، این جزء وظایف دولت. 8 مشارکت عامه مردم در تعیین سرنوشت سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی خیش، این باز تو قانون اومده. 9 رفع تبعیضات ناروا و ایجاد امکانات عادلانه برای همه در تمام زمینه‌های مادی و معنوی، که اینا در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران آمده. که حالا عرض کردم اینا از بده نیاز به این بحثا نداره، تو اسلام واضحه که اینا قبول شده. تو قانون اساسی رو من میارم که بگم اولا تو قانون ما آمده، ثانیا قانون اساسی، خب توجه دارید جمعی از علما در ابتدای انقلاب که بعضی از اونا بعدن شدن از مراجع، جمعی از علما اینا نشستن کلی بحث کردن، این قانون رو تصویب کردن. بعد خود حضرت امام رضوان الله تعالی علیه و مراجع بزرگ اون زمان همه به این قانون رأی دادن، غیر از اینکه مردم هم به این قانون رأی دادن. بنابراین یه چیزیه که به لحاظ اسلامی توی قاعدتا نباید شک و شبهه‌ای درش باشه. این همه عالم اگر نمیدونستن که فلان چیز خلاف قانون اسلامه و برداشتن آوردن گذاشتن تو قانون اساسی، دیگه بعد باید بگیم فعل الاسلام السلام. با اینکه این همه عالم اون تو خود به اصطلاح خبرگان قانون اساسی بودند، عرض کردم بسیاریشون بعدن شدن جزء مراجع و علمای بزرگ، بعد خود مراجع اون زمان این قانون رو رأی دادن، خود حضرت امام این قانون رو رأی داد، خب این نشون میده که این قانون چیز خلاف اسلام نداره. اگه چیزی تو این قانون هست این متن اسلام. البته عرض کردم این نیاز به این استدلالا نداره، ولی حالا برای اینکه باز کسی تردیدی نکنه. بحث آزادی عقیده و مذهب باز گفتیم در اسلام مورد پذیرشه، تو قانون اساسی هم آمده، اشاره کردیم دیروز اصل 12 مذاهب اسلامی رو اشاره کرده، اصل 13 اقلیت‌های دینی رو در ایران اشاره کرده، اصل 14 به شکل کلی گفته دولت جمهوری اسلامی ایران و مسلمانان موظفن نسبت به افراد غیر مسلمان، هر مذهب و مکتب و مسلکی که دارن، با اخلاق حسنه و قسط و عدل اسلامی عمل نمایند و حقوق انسانی آنان را رعایت کنند. بعد البته گفتن این اصل در حق کسانی اعتبار دارد که بر ضد اسلام و جمهوری اسلامی ایران توطئه و اقدام نکنند. که حالا بعد میبینید خود این متن فهرستم یک همچین مطالبی رو قبول داره، همین مقیده ها رو هم اشاره کرده. بحث دیگه بحث این بود که در حریم خصوصی دخالت نشه، که اشاره کردیم حتی تو قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات هم بر این نکته تأکید شده که حریم خصوصی از این قانون مستثناست. بحث دیگه آزادی اجتماعات و انجمنها بود که اشاره کردیم تو قانون اساسی اصل 27 تصریح کرده تشکیل اجتماعات و راهپیمایی ها بدون سلاح، بدون حمل سلاح و به شرط اون که مخل به مبانی اسلام نباشد آزاد است. اصل آخر تضمین مؤثر حقوق اساسی کار، که اینو هنوز توضیح ندادیم. اینا گفتن مقصود ما اینه که آیا تشکل‌های کارگری، مقصودشون از آزادی تشکل یعنی تشکل‌های کارگری، اینا حق دارن تشکیل بشن؟ آیا حق چانه‌زنی جمعی دارن؟ یعنی مثلا بیان مجموعه کارگران یا کسانی که مشغول یه کارن، حالا این اختصاص به کارگر به معنای خاص کلمه نداره، مثلا فرض کن معلمین بیان بگن آقا ما حقوقمون کمه، نحوه مثلا تأمین ما با مشکل مواجهه، بیان با دولت چانه زنی کنن. آیا در زمینه اشتغال تبعیض وجود داره؟ یعنی مثلا میگن آقا اونایی که فرض کن شهری هستن میتونن، اونایی که روستاییان نمیتونن، اونایی که مثلا مردن میتونن، اونایی که زنن نمیتونن تو اشتغال که بخوان یه جای شغل بدن. حالا یه کارهایی هست که اختصاص داره، یه حالتی داره که مثلا زنها اصلا طبیعتا نمیتونن انجام بدن، اون همه جای دنیا میگن اب نداره، اونا اب نداره، خانم انجام نده، اونو منافات نمیبینن. آیا کار اجباری تو اون کشور وجود داره یا نه؟ آیا کودکان کار وجود دارن یا نه؟ یعنی کسانی که هنوز به سن قانونی نرسیدن و اینها به کار گرفته میشن. این بحثی است که اینا مطرح میکنن. حالا ببینید قانون اساسی رو، قانون اساسی یه مقدمه ای داره، توی اون مقدمه یه بخشش راجع به اقتصاده. اولین جملهش اینه که اقتصاد وسیله است نه هدف. بعد یه توضیحی داده که حالا من اون توضیح رو فعلا کار ندارم، بر اساس اون توضیح به این نتیجه گیری رسیده، این تو مقدمه یه قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران آمده. گفته با این دیدگاه برنامه اقتصاد اسلامی فراهم کردن زمینه مناسب برای بروز خلاقیت‌های متفاوت انسانی است و بدین جهت تأمین امکانات مساوی و متناسب و ایجاد کار برای همه افراد و رفع نیازهای ضروری جهت استمرار حرکت تکاملی او یعنی افراد بر عهده حکومت اسلامی است. یکی از وظایفی رو که در مقدمه قانون اساسی بر عهده حکومت اسلامی گذاشته، تأمین امکانات مساوی و متناسب و ایجاد کار برای همه افراده. این یک جمله. در همین اصل سوم که قسمت‌هایش رو قبلا خوندم آمده که باز دولت جمهوری اسلامی ایران موظف است برای نیل به اهداف مذکور در اصل دوم همه امکانات خود را برای امور زیر به کار برد. دوازدهم، پیریزی اقتصاد صحیح و عادلانه بر طبق ضوابط اسلامی جهت ایجاد رفاه و رفع فقر و برطرف ساختن هر نوع محرومیت در زمینه‌های تغذیه، مسکن، کار، به این دوباره یکی از محورها کاره و بهداشت و تعمیم بیمه. بنابراین یکی از وظایف دولت برطرف ساختن هر نوع محرومیت در زمینه کاره. باز دوباره یک فصل دیگری داره قانون اساسی. ببین اینا قانون اساسی جمهوری اسلامی ایرانه که همون اول انقلاب تصویب شده. اینا قانونه این قانون میدونید که قانون اساسی مهیمن بر تمام قوانینه، همه قوانین تحت قانون اساسی باید باشن، چیزی خارج از این چارچوب باشه اعتبار قانونی نداره. و میدونید شورای نگهبان یکی از وظایفش اینه که ببینه مصوبات مجلس با اون چه که تو قانون اساسی آمده ناسازگاری داره یا نه، اینو باید تایید کنه که این ناسازگار نیست. هر چی که ناسازگار با قانون اساسی باشه از نظر قانونی مردوده، همونطوری که اگر ناسازگار با اسلام باشه مردوده. اصل 43، برای تأمین استقلال اقتصادی جامعه و ریشه‌کن کردن فقر و محرومیت و برآوردن نیازهای انسان در جریان رشد با حفظ آزادگی او، اقتصاد جمهوری اسلامی ایران بر اساس ضوابط زیر استوار می شود. 1. تأمین نیازهای اساسی، مسکن، خوراک، پوشاک، بهداشت، درمان، آموزش و پرورش و امکانات لازم برای تشکیل خانواده برای همه. این تو قانون اساسی اومده. حالا شما بگه آقا الان نیست، اون نیست ربطی نداره به قانون، اون ربطی نداره به اینکه این از نظر اسلامی جزء وظایف دولت بوده، قانونم بهش تأکید کرده. حالا نیست، لابد یا عذری دارن یا تقصیره یا قصوره. 2. تأمین شرایط. ببینید این باز دوباره مربوط به کاره، چون حالا این بند بحث ما راجع به کاره. تأمین شرایط و امکانات کار برای همه به منظور رسیدن به اشتغال کامل، که حالا ما تا اشتغال کامل چقدر فاصله داریم میشه شما دیگه خودتون برید از آمارا بپرسید، و قرار دادن وسائل کار در اختیار همه کسانی که قادر به کارن ولی وسائل کار ندارن، در شکل تعاونی، از راه وام بدون بهره یا هر راه مشروع دیگر که نه به تمرکز و تداول ثروت در دست افراد و گروه های خاص منتهی شود. ببینید قانون اساسی چقدر دقت کرده. و نه دولت به صورت یک کارفرمای بزرگ مطلق درآورد و نه دولت را به صورت یک کارفرمای بزرگ مطلق درآورد. ببینید اینا معیار داره میده ها. این اقدام باید با رعایت ضرورت‌های حاکم بر برنامه ریزی عمومی اقتصاد کشور در هر یک از مراحل رشد صورت گیرد. باید برای همه ما امکان کار فراهم کنیم، اگه وسیله ندارن وسیله بدیم، از طریق تعاونی، وام بدون بهره یا هر راه مشروع دیگری که منجر به تمرکز و تداول ثروت در دست یک افراد خاصی یا گروه‌های خاصی نشه. حالا اگه خلاف این اتفاق افتاده این خلاف قانونه، این ربطی به قانون نداره، قانون درست بوده، قانونگذار درست گذاشته، اون علمای بزرگی که این قانون رو تصویب کردن، اون مراجعی که این قانون رو تایید کردن و اون مردمی که به این قانون رأی دادن، از جمله بنده حقیر فقیر، درست کار کردیم. حالا اینکه عمل نشده اون دیگه مشکل دیگری. 3. تنظیم برنامه اقتصادی کشور به صورتی که شکل و محتوا و ساعات کار چنان باشد که هر فرد علاوه بر، خوب دقت کنید ببین اصلا چی تو قانون اساسی اومده، ما چقدر از اینها رو محقق کردیم و من کار ندارم، ولی قانون اساسی رو ببینید، اینکه گاهی گفته میشه آقا قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران یکی از پیشرفته ترین قوانین اساسی جهانه، ببینید تنظیم برنامه اقتصادی کشور به صورتی که شکل و محتوا و ساعات کار چنان باشد که هر فرد علاوه بر تلاش شغلی فرصت و توان کافی برای خودسازی معنوی، یک، سیاسی، دو، و اجتماعی، سه، و شرکت فعال در رهبری کشور، هر فرد شرکت فعال در رهبری کشور، بیش از این دیگه در هیچ قانون اساسی نمیشه بر حق افراد برای مشارکت در امور سیاسی کشور حق قائل شد و افزایش مهارت و ابتکار داشته باشد، این قانون اساسی. چهار، رعایت آزادی انتخاب شغل، اون که گفتن کار اجباری نباشه، و عدم اجبار افراد به کاری معین، این که گفتن کودکان کار نباشه، و جلوگیری از بهره کشی از کار دیگری، اینا تمام تو قانون اساسی آمده. ببینید البته یه مصادیق هست، بحثای مصداقیه، یه جاهایی ما یک خطاهایی کردیم چون بلد نبودیم قبلا یک کاری در بعضی مسائل، مثلا ببینید یک قانونی هست به نام قانون حقوق کودک، کنوانسیون حقوق کودک، خب ما رفتیم اینو امضا کردیم، ظاهرا اون دوستانی که امضا کردن نخوندن که این تو قانون اولش توضیح میده که آقا مقصود ما از کودک یعنی کسی که به سن قانونی نرسیده و سن قانونی یعنی 18 سال، پس اونا به آدم 17 ساله میگن کودک، اون آقای که مثلا تو ما میگن کودک، این بچه اینقدر یادمون میاد کودک، ما این با میگه مثلا 17 ساله، حالا 17 ساله که من موقعی که انقلاب شد 17 سالم بود، ما کلی شر و شور داشتیم، کلی کار میکردیم، ما خودمون چقدر تو مدرسه دبیرستان مناظره با مارکسیست ها، نمیدونم راه اندازی تظاهرات، کلی اطلاعیه دادن، خودمون اطلاعیه با دست مینوشتیم به در دیوار میچسبوندیم به عنوان یک گروه، هیچکی نبود جز خودم، همه یک گروه من بودم، هم مینوشتم هم میچسبوندم، همه کارم که خودم گروهش بودم، هیچکی نبود، ما از این کار شر و شور. حالا بعد به ما بگن آقا بچه، به ما میگفتن بچه که ما یه دست کتک میزدیمشون، بچه کیه؟ ولی خب این قانون میگه کسی که زیر 18 ساله بچه است، خب ما برشی میمشتیم اونجا بچه. خب از نظر اسلامی کسی که مثلا بلوغ رسیده این دیگه بچه به عنوان اسلامی محسوب نمیشه، بالغ که بچه محسوب نمیشه. بعد برای همین خب تو اون قانون خیلی مسائل هست، مثلا فرض کنید ازدواج کودکان، خب اینجا میگه که مثلا تو قانون ما میگه مثلا بچه پسر فلان قد، دختر مثلا 9 سال، خب 9 سال دیگه اون میگه این ازدواج کودک، این خلاف قانون. بعد ما رفتیم کنوانسیون امضا کردیم، امضای کنوانسیون یعنی این که شما تا امضا نکردی شما هیچ الزامی ندارید، میدونید که کنوانسیون ها یک نوع قرار داده، کنوانسیون یعنی قرارداد چند طرفه، قراردادهای دو طرفه نیستی، هر کشوری امضا کنه جزء متعهدین به اون میشه، ما هم امضا کنیم، وقتی امضا میکنی یعنی باید متعهد باشی، اگه بعد گزارش میدن میگن آقا مثلا این کشور به تعهداتش عمل نکرد، از این مشکلات ما داریم، یکی از مشکلات ماست. یا مثلا در داستان کنوانسیون رفع تبعیض از حقوق زنان، من یادمه یه بحثی مطرح بود تو دانشگاه تهران که من بردن اونجا برای سخنرانی و اون خیلی حالا داستان داشت کار نداریم، خیلی سال پیش بود تقریبا 20 و چند سال پیش، بعد اونجا من این بحث رو من مطرح کردم که بابا شما اول کنوانسیون حقوق رفع تبعیض از حقوق زنان بخونید دقیق، بعد ببینید اصلا ما میتونیم به این شکل به این عمل کنیم، بعد برید بحث کنید امضا کنیم نکنیم. و یه چیزایی تو اون داره که شما نمیتونید اونا رو بپذیرید چون اصلا اونا رو مبانی ما نیست. بنابراین یه جایش بحث اختلاف مبانیه. ولی اگر این بحث اختلاف مبانی رو بذاریم کنار، یعنی بعد اون میگه کودک یه معنا میکنه، ما میگیم کودک یه معنای دیگه میکنیم، ولی کلیت شو در نظر بگیریم، بله ما هم قبول داریم بچه رو نباید وادار به کار کرد، بچه رو نباید، بلکه بزرگ رو. قانون اساسی میگه هیچ کس ملزم به کاری نشه، ملزم به کاری نشه، ولو اینکه بچه نباشه. اصلا بحث بچه بودن نیست، رعایت آزادی انتخاب شغل، این تو همین اصل 43 ذیل اصل 43 اومده، رعایت آزادی انتخاب شغل. این نمیگه دیگه بچه، بچه بزرگ فرق نمیکنه، و عدم اجبار افراد به کار معین، بچه بزرگ زن مرد، و جلوگیری از بهره کشی از کار دیگران، بچه باشه بزرگ باشه زن باشه مرد باشه. بنابراین قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران اصلا این مفاهیمی که اینا توی این فهرست حالا مثلا به عنوان معیار مطرح کردن، بالاترشو اگه نگم خود قانون اساسی گفته. حالا این اجرا میشه نمیشه، اون من به اون دیگه کار ندارم، اونا چی میگن ما چی میگیم اون بحث دیگه است، حالا اون مصادیق جداست. اما محور پنجم یه محوریه که دیگه اصلا بحث نداره واقعا، یه محوری دارن اینا تحت عنوان نظم و امنیت. بعد تو این محور سه تا نکته گفت، یعنی سه تا محور فرعی رو، سه تا معیار فرعی رو مطرح کردن. یکی جرم به طور مؤثر کنترل شود. خب از نظر اسلامی این درسته یا غلطه که جرم رو باید کنترل کنه، جرم اتفاق نیفته؟ خب معلومه، یعنی اسلام که ترویج جرم که نمی‌کنه. بله مصادیق جرم از نظر ما با مصادیق جرم از نظر اونا فرق داره. عرض کردم یه چیزایی هست ما میگیم جرمه، اونا میگن نه آقا این که خیلی هم خوبه آزادیه. البته اونا هم قبلا میگفتن جرم ها، ولی حالا میگن. الان مثلا فرض کن هم جنس بازی، ما میگیم رفتارش ها نه گرایشش جرمه، اونا میگن نه. البته قبلا جرم بودا، قبلا در تقریبا نه تحقیقا همه جای دنیا جرم بود، ولی کم کم جرم زدائی، چون این در واقع دو تا داستان هست تو دنیا، یکی جرم زدائی یعنی یه چیزایی که قبلا جرم بوده هی کم کم میگن نیست نیست تا تبدیل میشه به اینکه جرم نیست، یکی جرم انگاری یعنی یه چیزایی که قبلا جرم نبوده هی میگن جرم جرم تبدیل میشه. الان از اون ورش اون دفعه عرض کردم یه مردی با زن خودش همسر قانونی خودش رابطه جنسی داشته باشه بدون رضایت زنش، اونا میگن جرمه، این تجاوزه. اما اگه با زن همسایه رابطه داشته باشه هر دوشون هم راضی باشن، اونم شوهر داره اینم زن داره، این اصلا جرم نیست، خیلی هم خوبه، خودشون تصمیم گرفتن. خب اینو اسلام قبول نداره، اسلام اینو قبول نداره. این حالا اونا میگن این جرم نیست اون جرمه، اون خب میگن قانون خودشونه بفرض، به ما ربطی نداره، ما قبول نداریم. جرم به طور مؤثر کنترل میشود، خب معلومه اسلام میگه جرم نباشه، مصادیقش فرق میکنه. درگیری مدنی به طور مؤثر محدود است. درگیری مدنی یعنی چی؟ یعنی مثلا یه گروهی با یه گروه دیگری سر مثلا یه زمینی آبی بزن تو کله همدیگر بزنن بکشن، برای اینکه مثلا این میگه این آب مال منه، اون میگه اون آب مال منه. خب بله اسلام چه به این چیزا اجازه میده؟ اصلا کشوری که اسلام طراحی کرده از اول پیغمبر اسلام صلی الله علیه و آله و سلم مدینه ساخت، مدینه ساخت یعنی تمدن ساخت، زمانی که اصلا هیچ کس هیچ چیزی از تمدن نمیدونست. تمدن مال محصول رنسانس، رنسانس محصول جنگ‌های صلیبیه، جنگ‌های صلیبی. دیروز به یه مناسبتی به یکی از مسئولین عالی قوه قضاییه آمده بود دیدن من، گفتم تو جنگ‌های صلیبی 100 سال مسلمان‌ها با مسیحی‌ها درگیر بودن، می‌جنگیدن. این جنگ‌ها باعث می‌شد اینا همدیگر ببینن، با اخلاق و رفتار هم آشنا بشن. مثل الان که نبود که آمریکایی نشسته تو آمریکا پهپادو میفرسته توی افغانستان بمب میندازه، مثلا نه افغانیه رو میبینه نه چیزی، نمیدونم کجا بم میندازه، میندازه تو عروسی، میگه اینجا تجمع نیروهای نظامی بود. اون زمان اینجوری نبود که لشکر میکشیدن اینجا میامد اون میامد اینا با هم همدیگه. نتیجه 100 سال جنگ های صلیبی چی شد؟ غربی ها مسیحیان تمدن اسلامی رو دیدن، علم تو کشورهای اسلامی رو دیدن، فرهنگ کشورهای اسلامی رو دیدن، مثلا اینا چیزایی دیدن که اصلا ندیده بودن. اینا صابون ندیده بودن، اصلا حمام به این معنا ندیده بودن، نظافت به این معنا نمیفهمیدن چیه. بعد اینا دیدن رفتن اینا رو گرفتن. از این ور مسلمونا عادات بد اونا رو یاد گرفتن. اتفاقی که در دوران من معتقدم جنگ های صلیبی افتاد، همه اون ورش میگن که مسیحیان و غرب از اسلام چقدر گرفته. حالا عرض کردم بعضی هاشو دیگه خودشون امروز گوستاو لوبون و نمیدونم اون تاریخ تمدن ویلدورانت و غیره و غیره دارن میگن، هست نوشتن. ولی این ورش کسی نمیگه که کشورهای اسلامی تا قبل از جنگ های صلیبی اینقدر دروغ و دغل و کلاهبرداری و اینا توش نبود. مسلمان ها خیلی صافتر از این بودن. این غربی ها بودن که به اینا این چیزها رو یاد دادن. بعد خودشون چیزای خوب رو از مسلمان ها یاد گرفتن. این تقصیر ما ها، نه اینکه تقصیر اونا. ما با اونا برخورد کردیم، یعنی مسلمان ها بعدا رو یاد گرفتیم، اونا با ما برخورد کردن چیزای خوب یاد گرفتن. مثل اینکه اون حالا آذربایجان، جمهوری آذربایجان آزاد شده بود از دست روسیه، بعد ایرانی ها می رفتن اونجا. آذربایجانی ها خب یه عمری اونجا تحت فشار بودن، نمی زاشتن با دین ارتباط داشته باشن، تا هر ایرانی می دیدن قرآن می خواستن. ایرانی ها می رفتن اونجا تا هر آذربایجانی می دیدن مشروب می خواستن. آذربایجانی ها می گفتن ما به اینا بگیم قرآن بده، این به ما میگه شراب بده. چرا؟ چون این برای اون رفته بود اونجا، اون دنبال یه چیز دیگه بود. حالا جنگ های صلیبی داستان این شد. مسلمونا برخورد کردن با مسیح و مسیح دارن عجب اینا چقدر چیز دارن یاد گرفتن. مسلمونا از اون وردیدن عجب حق بازی های، عجب کلک های، عجب چیزایی توی اونا هست، اونا هم این رو یاد گرفتن. متاسفانه هرچی مفاسد اونا بود اینا یاد گرفتن، محاسن این وریا رو خیلی هاشو اونا یاد گرفتن. من قبلا عرض کردم دکتر عظیمی که رئیس مؤسسه آموزش دولتی بود یه زمانی، خدا رحمتش کنه، یه روزی به من گفت من طلبه آکسفوردم آقای هادوی، تو طلبه حوزه قم. بعد گفت ببین من نمیخوام طعنه بزنم که مثلا این تعبیر رو به کار من واقعا طلبه آکسفوردم. چرا که آکسفورد، بعد ایشون گفت، گفت آکسفورد 400 سال پیش اینا رفتن معماریشو از حوزه های علمیه اسلامی شمال آفریقا، ازهر و تونس، زیتونه تونس و ازهر مصر گرفتن، برنامه درسیشو رفتن از اونجا گرفتن. ایشون میگه حتی برنامه های درسی آکسفورد و شیوه های آموزشی آکسفورد اصلش مال حوزه های علمیه شمال آفریقاست. خودش به عنوان یک کس که تحصیل کرده آکسفورد بود، یه عمری تو اونجا، دانشمندی هم بود واقعا در رشته خودش، آیه عظیمی خدا رحمتش کنه. مقصود اینا اونا رو یاد گرفتن ما این بر. حالا خلاصه برگردیم. درگیری مدنی به طور مؤثر محدود است. مردم برای جبران نارضایتی های شخصی به خشونت متوسل نمی شوند. یعنی وقتی یه چیزی از یکی ناراضی هن نمیرن یخش رو بگیرن کتکش بزنن، میرن دادگاه. نه اینکه انقدر دادگاه رفتن مشکل داشته باشه که بگن آخر الدواء القضاء الکی، اول بریم بزنیم تهدید کنیم، اگه دیگه به هیچ راهی نشد اون وقت بینیم حالا شکایت میکنیم. این غلطه. اسلام این نگفته. اسلام همونیه که عرض کردم تو این روزهای قبل، تو علی ابن ابی طالب به اون یهودی گفت این زره مال تو نیست، تو کلک زدی، که بیا بریم دادگاه، بریم دادگاه. این باید باشه که اولین جایی که مردم برای حل مشکل، اسلام اینو میگه. حالا ما چی کار میکنیم ربطی به اسلام نداریم. اسلام میگه آقا باید یه طوری باشه که اولین جایی که مردم برای رفع قد دعوا میرن ها پیش قاضی باشه، اونجا باشه. بنابراین این عنصر پنجم هم جای بحث نیست. و السلام علیکم و رحمت الله و برکات.